به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران در ایران و شنونده برنامه شامگاهی رادیو فردا هستید. من فهیمه خضری دری در کنار شما هستم. همکارم رضا جمالی بازگشته به استودیوی خبر با خبرهای تازه. رضا سلام دوباره و اجازه بدید که خبرها رو بشنویم، بعد با هم این مجله رو ادامه بدیم.
سلام فهیمه، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در لوکزامبورگ تحریم‌های ایران، بلاروس و سوریه را تشدید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اتحادیه اروپا نام 29 مقام ایرانی را به فهرست مسئولان جمهوری اسلامی که به علت نقض حقوق بشر دارایی‌های آنها ضبط و صدور ویزا برای آنها خودداری می‌شود، خواهد افزود. تدابیر مشابهی برای 16 مقام بلاروس در نظر گرفته شده است و در مورد سوریه، بانک تجارت این کشور به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده می‌شود. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در تلویزیون این کشور گفت که تا چند روز آینده استعفا می‌دهد. او در این حال از هوادارانش خواست تا با هر چالشی مقابله و مقاومت کنند. آقای صالح تاکنون 3 بار از امضای توافقنامه برای واگذاری قدرت با وساطت شورای همکاری خلیج فارس سر باز زده است. رئیس جمهوری یمن اخیراً از 3 ماه معالجه در عربستان سعودی به صنعا بازگشته است. او در سوء قصدی به جانش به شدت زخمی شده بود. به گفته مخالفان دولت سوریه، بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی 2 نفر در مراسم تشییع جنازه مشعل تمو از رهبران سرشناس کرد مخالف بشار اسد کشته شدند. بر پایه گزارش ها هزاران نفر امروز شنبه در این مراسم در شهر قامشلی در شمال سوریه شرکت کردند و این شهر در اعتصاب عمومی بود. فعالان مخالف بشار اسد میگویند مردان مسلح نقاب‌پوش روز جمعه به آپارتمانی در شهر قامشلی یورش برده، مشعل تموش را با شلیک گلوله کشتند و پسر او و 1 فعال کرد دیگر نیز زخمی شدند. 2 نماینده دموکرات مجلس سنای آمریکا، ران وایدن و جیمز مک گاورن، طرحی برای جلوگیری از فروش سلاح به بحرین ارائه کردند. این سناتورها میگویند خواستار توقف فروش 53 میلیون دلار سلاح به بحرین هستند تا حکومت این کشور به مسائل مربوط به نقض حقوق بشر رسیدگی کند. این نمایندگان تاکید کردند که هدفشان ترغیب گفتگو میان حکومت و مخالفان در بحرین برای اصلاحات دموکراتیک است. در همین حال وزارت اطلاعات بحرین میگوید تحقیقات اولیه نشان میدهد که علت مرگ جوانی در درگیری‌های روز پنجشنبه با پلیس اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بوده، اما نتیجه کامل تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد. وانگاری ماتای، برنده کنیایی جایزه صلح نوبل و فعال حفظ محیط زیست، با تشریفاتی ویژه در حضور رئیس جمهوری، نخست وزیر و چند هزار تن از مردم کنیا به خاک سپرده شد. مراسم در پارکی که وانگاری ماتای زمانی از ساختن مجموعه دولتی در آن جلوگیری کرده بود برگزار شد. وانگاری ماتای، ملقب به مادر درختان، از فعالان سرشناس حقوق زنان و محیط زیست در آفریقا بود که جنبش درختکاری را بنیان گذاشت.
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما حالا این مجله رو با هم ادامه میدیم با برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، با این توضیح که این بار آقای کاتوزیان همکارم پرداخته به موضوع مبارزه با صدور حکم اعدام در جهان به مناسبت روز 10 اکتبر که روز جهانی مبارزه با صدور حکم اعدام در جهان هست. برنامه این هفته به این موضوع اختصاص داره. سپاسگزارم از همراهی شما. پیش از اینکه با همین مجله رو بشنوید، من از حضورتون مرخص میشم و خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی.
دیدگاه ها، هر سه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز دوشنبه 18 مهر ماه برابر با 10 اکتبر را سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پیکار با حکم اعدام نام گذاشته است. علارغم تلاشایی که طی سالیان صورت گرفته، اما همچنان کشورهای معدودی به اعدام زندانیان ادامه می‌دهند و هنوز حکم اعدام در این دسته از کشورها زنده است و قابل اجرا. چین، ایران، کره شمالی، یمن و آمریکا تا سال گذشته میلادی بیشترین میزان اعدام‌ها را داشتند. در بسیاری از موارد کشورهایی که دست به اجرای چنین احکامی می‌زنند، از ارائه آمار دقیق در این باره خودداری می‌کنند. تا پایان سال گذشته میلادی 67 کشور مجازات اعدام را متوقف کردند و تنها در 23 کشور همچنان حکم اعدام اجرا می‌شود. بنابر اعلام سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر، ایران از نقطه نظر اجرای حکم اعدام در جایگاه دوم پس از چین قرار دارد، اما به نسبت جمعیت کشور حتی از چین پیشی گرفته و در مقام اول اعدام است. بر اساس آمار منتشر شده سازمان عفو بین الملل، ایران با اجرای 388 حکم این جایگاه را به دست آورده است. کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران هم با اشاره به روند رو به رشد اعدام ها در ایران می نویسد تنها در ظرف مدت یک ماه امسال 97 مورد اعدام صورت گرفته است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران اجرای حکم اعدام را درباره مجرمان جرایم عادی موجب تسکین آلام جامعه و جلوگیری از بگفته آنها حس کینه و نفرت افراد به فرد مجرم عنوان می‌کنند و همیشه بر نقش بازدارندگی این مجازات انگشت می‌گذارند. چه روندی موجب الغای حکم اعدام در 140 کشور جهان شده است؟ چشم‌انداز لغو مجازات اعدام در ایران چیست؟ این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. در تهران با محمد حسین آغاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری. در لندن با حسین باقرزاده، فعال خواهان لغو مجازات اعدام. و در نیویورک هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران. از ایران آغاز میکنیم که در اون مطابق گزارش های نهادهای حقوق بشری بین المللی در آمار اعدام حرف اول رو میزنه بعد از چین، و اگر در محاسبه شمار اعدام های سالیانه اینو در نظر بگیریم که جمعیت چین حدود 1/5 جمعیت دنیاست و 18 برابر جمعیت 70 میلیونی ایرانه، اون وقت بر حسب جمعیت ایران بیشترین تعداد اعدام رو در سال داره. برای قاچاق مواد مخدر، قتل حتی زمانی که عامل قتل کودک بوده باشه، و در مورد برخی فعالان سیاسی به اتهام محاربه. آقای محمد حسین آغاسی، با این اوصاف پیکار با مجازات اعدام تا چه حد در ایران جدی گرفته میشه؟ کیا جدیش میگیرن و افکار عمومی درباره این میزان از اعدام نظرش چیه که ایران رو در سکوی اول و دوم گذاشته به طور نسبی و مطلق؟
به لحاظ افکار عمومی باید باور کرد که جامعه این تعداد اعدام را در کشور مورد پذیرش مطلوبی قرار نمیده. گاهی تبلیغاتی که صورت میده، به هر حال این واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که مردم متاثر میشن از شنیدن خبر اعدام افرادی. باید حساب جامعه را با حساب متصدیان امر جدا بدونیم. حتی در مواردی من شاهد بودم که برای اعدام نشدن یک کسی که به قصاص محکوم شده و اولیاء دم میتونن در این زمینه مؤثر واقع بشن که اون شخص محکوم علیه حکم در مالش اجرا نشه، متصدیان اجرای حکم مثل قاضی اجرای احکام و برخی از کسانی که در اون حوزه حضور دارن تلاش بسیار زیادی را اعمال میکنن تا بلکه این حکم به اجرا در نیاد. اما افرادی که مبادرت به صدور حکم اعدام میکنن، این افراد به خصوص تعداد قلیلی از اونها هیچ گونه ابایی در مورد صدور حکم اعدام ندارن و به راحتی ذیل اون احکام خودشون رو امضا میکنن.
به لندن میرویم. آقای حسین باقرزاده، با توجه به اینکه در پیشرفته ترین کشورهای جهان هم حکم اعدام صادر میشد، چه روند تدریجی موجب شد هم افکار عمومی حساس بشه و عدم صدور حکم اعدام براش قابل تحمل بشه و هم قوه قضاییه بریتانیا قانع بشه که اعدام رو باید با مجازاتهای دیگه جایگزین کنه؟
در طول زمان با پیشرفت دانش‌های بشری و همچنین فرهنگ بشری به تدریج دانسته شد که اولا اعدام در جلوگیری از جرم تاثیر زیادی نداره، دومی که اصل این مجازات خشنه و مجازات اخلاقی نیست، بنابراین باید متوقف بشه. و در اروپا به خصوص در اوایل قرن گذشته و حتی پیش از اون بسیار متفکران با توجه به قبح این مسئله شروع کردن فعالیت در مورد اینکه نشون بدن که مجازات اعدام مجازات انسانی نیست و نمیتونه در جلوگیری از جرم هم مؤثر باشه. در انگلیس هم در همونطور که اشاره کردید در حوزه 40 چند سال قبل بالاخره این فعالیت ها ثمر رسید، ولی اون چیزی که تعیین کننده بود این بود که به خصوص نشون داده شد که در بسیاری از محاکماتی که انجام میشه افرادی محکوم به اعدام میشن که این افراد در واقع مجرم نبودن و به دلیل اشتباهاتی که پیش اومده مجرم شناختن به اعدام شدن و بعد از اعدام بیگناهی اینا ثابت شد. و بعد دیده شد که مجازات اعدام تنها مجازاتش که برگشت ناپذیره و از این نظر باعث اینو متوقف کرد تا بعد از این دیگه هیچ بیگناهی مجازات نشه. یعنی به هر حال این اصل پذیرفته شد که برای اینکه یک بیگناهی کشته نشه بهتره که کسانی که گناهکارن هم کشته نشن و در زندان بمونن و زندان برای اینها به عنوان یک مجازات طولانی تر و مؤثرتر میتونه عمل بکنه، هم در بازسازی مجرم و هم در ایجاد اون خصوصیت بازدارنده اجتماعی. و این بود که در انگلیس به خصوص با توجه به این پدیده که ممکنه کسی بیگناهی کشته بشه که نمونه هاشم وجود داشت و بعد از مرگ بیگناهیش ثابت شد، این مسئله به جا افتاد و از اون موقع بعد دیگه مجازات اعدام لغو شد.
در آمریکا همین مسئله مجازات در همین ماه سر و صدا به پا کرد در مورد اعدام تروی دیویس در ایالت کارولینای شمالی. به نیویورک میریم. آقای هادی قائمی، آمریکا مثل ایران یکی از کشورهایی که مجازات حکم اعدام هنوز در اون فقط در مورد قتل‌های فجیع و عمد صادر میشه و اجرا میشه، البته بیشتر نه در ایالتی که شما هستین نیویورک، بلکه بیشتر در جنوب آمریکا و به خصوص ایالت تگزاس که انبوه اعدام ها در اون اجرا میشه. در اکثر ایالت ها اما وضع طور دیگه ایه. اونجا افکار عمومی درباره مسئله لغو مجازات اعدام چگونه است در آمریکا؟
بله، دقیقا همونجور که اشاره کردید، در آمریکا به خاطر سیستم فدرالی که داره این مسئله از هر ایالت تا ایالتی دیگه فرق داره، ولی اکثر ایالت ها اعدام یا انجام نمیشه یا به تعداد بسیار کمی انجام میشه و در حقیقت ایالت تگزاس و یکی دو ایالت جنوبی دیگه هست که هنوز به خاطر قوانین و فرهنگی که اونجا وجود داره کل تعدادهای آمریکا رو شامل میشن. ولی هنوز هم نکته مهم این هست که آمریکا جمعیتی نزدیک 300 میلیون نفر، یعنی بیش از 4 برابر ایران، ولی تعداد اعدام ها بسیار بسیار کمتر هست. و نکته مهمی هم که در آمریکا بسیار به اون اشاره میشه و در مورد آقای تروی دیویس هم که اخیراً اعدام شد بسیار مطرح بود، این بود که هر اندازه که یک قوه قضاییه تجربه داشته باشه و مهارت داشته باشه، هنوز احتمال اینکه یک شخص بیگناه رو به اشتباه یک قاضی یا یک هیئت منصفه به اعدام محکوم کنه وجود داره و این در مورد پرونده‌های بسیاری نشون داده شده، مخصوصا با تکنولوژی پیشرفتی که به وجود اومده و میتونن بسیار در این مورد بررسی کنن. و امروزه باور اکثر مردم آمریکا این هست که مجازات اعدام نمیتونه توجیه داشته باشه، به خاطر اینکه بسیار مواردی نشون داده شده که یک شخص بیگناه به اشتباه اعدام شد.
آقای محمد حسین آقاسی، در ایران شمار اعدام‌های سیاسی در دهه 60 بسیار بالا بود، بعد اعدام‌های گسترده فعالان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران در تابستان و پاییز سال 1367 هم که هنوز مد نظر خانواده این قربانیان و منتقدان کاربرد اعدامه، ولی در این سال‌ها در دهه 70، دهه 80 و آغاز دهه 90 بیشتر اعدام‌ها میشه گفتش که مربوط به جرم‌های قاچاق مواد مخدره.
بله، عنایت بفرمایید که ما در قانون گذشته راجع به قانون مبارزه با قاچاق مجازات اعدام رو به ندرت داشتیم. الان مجازات اعدام بیشتر در مورد تعداد از نظر آمار در مورد مرتکبین قاچاق مواد مخدر است.
درسته که نتیجه گیری کنیم اگر در مورد متهمان و مجرمان مواد مخدر مجازات جایگزینی به جای اعدام مثل حبس ابد یا طولانی مدت در نظر گرفته بشه، مجازات اعدام در سال به یک چندم کاهش پیدا میکنه در ایران؟
واقعیت همین، دقیقاً همینطوره. من فکر میکنم بیش از 70% از اعدامهایی که در ایران صورت و جامعه جهانی رو تکان میده مجازات کسانی هستش که مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر میشن.
در این زمینه چه بحثایی در قوه قضاییه هست و چه چیزی مانع از لغو صدور و اجرای مجازات اعدام برای مجرمین حوزه مواد مخدر و جایگزینی احکام اعدام با حبس؟
من خاطرم هست در عنفوان جوانی و زمانی که تازه به کارت شروع کرده بودم، تعدادی پرونده تسخیری قاچاق مواد مخدر داشتم که آقای خلخالی آمد و همه اونها را بدون هیچ گونه تشکیفاتی اعدام کرد. و بعد از اون هم قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر که به تصویب مجمع تشکیک مصرف نظام رسید، یکی از موادش این بود که بالای 10 گرم و در مورد هروئین و 10 کیلو برای تریاک مجازات اعدام رو در نظر گرفت. و بسیاری از کسانی که مرتکب جرم قاچاق میشن معمولا بیش از این مقدار که عرض کردم مرتکب حمل و نقل قاچاق و یا داشتن مواد مخدر هستن که این جرم در دادگاه‌های انقلاب به مجازات اعدام میشن. ما همینطور که اشاره فرمودید باید بین اعدام و قصاص و مسائلی که در امور سیاسی هست تفاوت قائل بشیم. من هم با آقای باقری‌زاده و آقای قانونی موافق هستم که نمیتونه مجازات به لحاظ نفس کار بازدارنده باشه، ولی در بعضی از موارد به هر حال ایجاد حق میکنه برای کسانی که به صورت عمد بستگانشون یا کسانشون به قتل میرسن. و در قانون گذشته ما هم که اعدام و حبس ابد مجازات برای مرتکبین قتل عمد بود، این مجازات وجود داشت و همچون که از داتالی اشاره فرمودی در سایر کشورهای مترقی هم مجازات اعدام وجود داره. در قوه قضاییه و نه در قوه مقننه متاسفانه در این زمینه هیچ گونه طرحی و لایحه‌ای وجود نداره که در این زمینه بخوان تجدید نظر بکنن، به خصوص که ما به لحاظ مسیری که قرار داریم در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم و بنابراین کسی تا به حال به این فکر نیفتاده که تجدید نظری در نوع مجازات به خصوص اعدام
این افراد انجام بگیره.
به لندن می رویم. آقای حسین باقرزاده، من متوجه شدم که یه تفاوت نظری هست اینجا بین نقطه نظر آقای محمد حسین آقاسی در تهران و شما که خواستار لغو مجازات اعدام هستیم به طور کلی. در بریتانیا که مانند بسیاری از کشورهای جهان اعدام رو چند دهه است به طور کلی ملغا کرده، کشور امنه در اونجا؟
بله، ببینید، من فکر میکنم که مسئله قصاص به عنوان حق کسی که قربانی یا خانواده قربانی که قصاص بگیرن یه پدیده جدیدی نیست. هزاران سال قبل وجود داشته، یه پدیده بسیار بدوی است، یعنی در جوامع بدوی این کار انجام میشده و هنوزم در بعضی کشورها ادامه داره. ولی این به عنوان اینکه یک پدیده است که لازمه باشه تا جامعه درش اعدام به عنوان یک عمل بازدارنده کار بکنه، این به نظر من مسئله است که قابل بحثه، چون هیچ دلیل تجربی وجود نداره که اعدام بتونه نتیجه بازدارندگی داشته باشه. یعنی تمام مطالعات تجربی حداقل در کشورهایی که اعدام لغو شده در 30-40 سال یا 50 سال اخیر نشون داده شده که لغو اعدام یا وجود اعدام هیچ تأثیری به لحاظ بازدارندگی نداشته. بنابراین نمیشه گفتش که این لازمه به خاطر بازدارندگی. در انگلیس هم وقتی یه قتل فجیع رخ میده، جامعه طبیعی است که حساسیتش زیاد میشه، ولی انتظار جامعه اینه که افرادی که مرتکب شدن دستگیر بشن، محاکمه بشن و محکوم بشن و بعد به مجازات‌های سنگین که اینجا حداکثر حبس ابد هست محکوم بشن. و اگر این کار انجام بشه، هم قربان خانواده قربانیان احساس رضایت میکنن و هم جامعه احساس رضایت و آرامش میکنه، چون برای جامعه مهم اینه که این افراد مجازات بشن و نقش بازدارندگیش در جامعه تاثیر بگذاره و بعد جامعه از حضور این افراد در بین خودشون به عنوان افراد خطرناک در امان بمونن. فکر نمیکنم که مسئله بازدارندگی بتونه اینجا موثر باشه. اون چیزی که وجود داره، من فکر میکنم پدیده انتقام یه غریزه است که در انسان وجود داره و متاسفانه این غریزه در ایران و کشورهایی که اعدام به کار میره به عنوان یک انگیزه قانونی مطرح شده و به کار گرفته میشه. نتیجهش اینه که اعدامی که انجام میشه، در اینی که خانواده قربانی ممکنه موقتا احساس آرامش بکنن، ولی جامعه آرامتر نمیشه، انسانیتر نمیشه. و همونطور که میبینیم در خود ایران، علارغم وجود مجازات اعدام به عنوان قصاص در طول 30 سال گذشته، آمار قتل و جنایت در ایران نه تنها پایین نرفته بلکه بالا هم رفته. در ایران متاسفانه به دلیل اینکه رسانه‌ها در مورد مسائل بحث نمی‌کنن و آگاهی رسانه انجام نمیشه، تصور عمومی هم اینه که اعدام باید باشه تا بشه از تکرار این فجایع جلوگیری کرد.
آیه هادی قائمی، آمریکا اعدام در ملأ عام رو در سال 1939 یعنی 61 سال پیش متوقف کرد، اما چه چیزی تا همین 5 سال پیش مانع از لغو مجازات اعدام دستکم کسانی بود که موقع ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن یا قانوناً کودک به حساب می آمدن؟ مسئله برطرف شده اما در ایران هنوز این روند ادامه داره.
بله، ببینید، بر طبق قوانین بین المللی به خصوص معاهده در مورد حقوق کودک به طور خیلی واضح گفته شده که افراد زیر 18 سال کودک تلقی میشن و به هیچ وجه مجازات های خشن و به خصوص اعدام در مورد آنها نباید اجرا بشه و این در تمام دنیا امروز تقریبا پذیرفته شده. ایران تنها کشوری هست که به طور وسیع هر سال افراد زیر 18 سال رو به اعدام محکوم میکنه و این حکم رو انجام میده. دو تا کشور دیگه مثل پاکستان، سودان و عربستان سعودی در حد یک حداکثر دو نفر رو ممکنه در این شرایط اعدام کنند. در آمریکا این مسئله تا چند سال پیش وجود داشت، تا اینکه در سال 2006 دیوان عالی این کشور قوانین رو منطبق کرد به طور فدرال که در تمام جاهای آمریکا افراد زیر 18 سال نتونن به اعدام محکوم بشن. پس متاسفانه در آمریکا هم تا اواخر این روند به طور حداقلی وجود داشت، ولی در 5 سال گذشته کاملا ملغا شده و امروز فقط ایران هست که به طور وسیع دادگستری و قوه قضاییه اون به این گونه صدور احکام می‌پردازد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای محمد حسین آقاسی، بازگردیم به ایران. ایران و کره شمالی هنوز در ملأ عام اعدام انجام میدن. فرزند ناصر محمدخانی فوتبالیست سابق صندلی رو از زیر پای شهلا جاهد کشید. در قزوین یک کودک سکو رو از زیر پای مجرم کشید. آیا زمینه‌ای هست برای اینکه اعدام اجرا نشه؟
من در رابطه با فرمایشاتی که آقای باهزاده فرمودن یک مختصری مطالبی رو عرض می‌کنم. ببینید، ایشون استدلال میکنن که مجازات اعدام به خاطر برگشت ناپذیریش و همینطور اگر که اعدام صورت نگیره هفته ابد برای کسی تعیین بشه، احساس رضایتی که به خانواده قربانیان دست میده ارجحیت داره که به جای اعدام حبس ابد باشه. هیچ یک از این دو تا نمیتونه استدلالی باشه برای کسانی که حقی از اونها در واقع نادیده گرفته شده. توجه بفرمایید، من به هیچ وجه از اعدام کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکومیت پیدا کردن یا به خصوص به اعدام کسانی که در رابطه با مسائل سیاسی مرتکب جرائم میشدن دفاع نمیکنم و هرگز اون رو در حیطه یک عمل صحیح قانونی و اجتماعی قرار نمیدن. اما کسانی که قربانی هستند و یکی از مسئولان و عزیزانشان به واسطه کسی با تدارک قبلی و علم به این که مجازات این عمل چی هستش با نقشه‌چینی های پیشاپیش به قتل میرسه، اینها حق دارن که نمیگم مقابله به ملت، ولی حداقل مجازاتی که میتونه به قول آقای باقرزاده رضایت خاطر اونها رو فراهم بکنه رو مطالبه کنن و این در اختیار حاکمیت و حکومت و قانون نیست، بلکه به خانواده قربانی اجازه میده که تقاضای قصاص بکنن یا مطالبه دیگه یا گرفتن بچه بیشتر یا هر چیزی. و طبیعتا این عمل هم که در قانون پیش بینی شده خانواده قربانی بیان چهارپایه را از زیر پای مخمون علی بکشن، به نوعی در واقع جار آرامش در اونها هست. اما اینکه در ملای عام صورت بگیره در قانون ما صرفا در اختیار قاضی قرار گرفته برای اینکه نوعی عبرت آموزی و عبرت آموزی باشه برای کسانی که در اون محل مثلا در قوه مدیریت دیدم که یک پسر جوان یک دختری رو با چندین ضرب چاقو به قتل رسونده و الان میخوان به مردم بگن که ببینید اگر کسی این کارو کرد مرتکب یک عمل فجیعی به این چنین شد، بنابراین چندی بر و به سرعت هم مجازات میشه و او هم همین سرنوشت در انتظارش هست. باز هم من به عنوان افکار عمومی و شخص خودم نمیتونم این رو تایید بکنم که در ملای عام و در بشک بزرگ این کار صورت بگیره، ولی انگیزه و هدف قانونگذار و اجرای اون توسط قاضی وقتی که توجیه و تصویب میشه به این صورت و به این علت هست.
آقای حسین باقرزاده پاسخی به گفته هاشون دارین؟
بله، من در مورد انگیزه قانونگذار صحبت نمی کنم که یا انگیزه قوه قضاییه برای ترمیم، بحث اینه که چجوری میشه این کار رو ترمیم کردن، چجوری میشه رضایت خانواده یا تسلی خاطر خانواده ها رو فراهم کرد. در جهان این ما زندگی میکنیم، جهان 6 میلیارد یا بیشتر، در بیش از 140 کشور نزدیک 140 کشور اعدام لغو شده. در تمام این کشورها جرم و جنایت صورت میگیره، آدم کشی صورت میگیره. و آیا فکر میکنید در تمام این کشورها مردم به خاطر اینکه قاتل اعدام نمیشه تسلی خاطر پیدا نمیکنن؟ دقیقا پیدا میکنن. یعنی میخوام اینو عرض کنم که این به دلیلی که جامعه ما به یک سنت دیرینه اعدام عادت کرده و فکر میکنه هیچ راه دیگری برای جبران یا برای مجازات مجرم نیست، این سنت هنوز در جامعه ما پاورجا و محکمه. ولی تجربه نشون داده که در تمام کشورهای دیگه که اعدام لغو شده، مجازات انسانی، مجازات زندانی که بتونه برای دراز مدت یا ابد باشه، این باعث تسلی خاطر خانواده ها میشه و خانواده ها به این مسئله راضی هستن. اینا تغییر ماهیت ندادن، انسان های عاطفی هستن، انسان هایی هستن که ممکنه که عزیزانشون در شرایط بسیار وحشتناکی رو از دست داده باشن و در این حال وقتی میبینن که طرف زندانی شد احساس میکنن که مجازات انجام شده و عدالت انجام گرفته. بنابراین نباید تصور کرد که تسلی خاطر بازماندگان قربانی تنها با قتل اون قاتل انجام میشه. قصه اشاره کردن در مورد اینکه کسی با قصد قبلی، با نیت قبلی، با خشونت بخواد کسی رو بکشه، ولی میدونیم در قصاص در ایران که انجام میشه در غالب موارد بسیار از مجازات های قصاص در مورد کسانی است که در یک درگیری قتل انجام میشه. یعنی جوانان هستن که به جون هم میافتن در یک دعوای بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون قصد قبلی به جان هم میافتن و در این درگیری کسی کشته میشه و اینا بیشتر در این موارد که قصاص انجام میشه. بنابراین نباید این مسئله رو ساده تلقی کرد که قصاص به عنوان حق خانواده یا حق قربانیان مقتول انجام میشه. قصاص یک عمل خشونتبار، کشتن به طور کلی خشونته و مگر در مواردی که ضرورت ایجاد کنه مثل دفاع از نفس کسی نباید دست به کشتن بزنه که در مورد قصاص صادق نیست. متأسفانه در ایران جای تلخ و بحث این مسائل وجود نداره. جامعه ما هم در مورد این مسائل آگاهیش زیاد نیست و هنوز تصوراتی که در جامعه حاکمه در مورد مسائل مربوط به اعدام قصاص تصورات کهنه است که از دوران باستان باقی مونده و در ایران همونطور هنوز ریشه داره.
آقای هادی قائمی، کشورهایی که در جهان سوم هستند بعضیشون مجازات اعدام رو ملغا کردن، از جمله کشورهای کوبا و ونزوئلا که کشورهای دوست جمهوری اسلامی ایران هستند، این کشورها چه تجربه‌ای داشتن بعد از الغای مجازات اعدام؟
بله، تجربه اونها این بوده که هیچ ارتباطی بین اجرای احکام اعدام و کاهش جنایت و قتل وجود نداره و همکنون بیش از 140 کشور مجازات اعدام رو الغا کردند و در دی ماه 89 هم کل کشورها در مجمع عمومی تصویب کردند که به سوی الغای جهانی اعدام حرکت کنند و در این زمینه هست که اعدام های وسط ایران بسیار بسیار به چشم میاد و در سطح بین المللی روند بسیار غیر عادی هست، چرا که حتی چین، دیوان عالی کشور چین، برای کاهش و الغای اعدام گام برداشته. اما در ایران در 5 سال گذشته دیدیم که تعداد اعدام ها به طور سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده. و اجازه بدیم تاکید کنم که اعدام به هر اسمی که انجام بشه یک عمل آدمکشی هست. وقتی که حکومت اون رو انجام بده، خشونت رو داره ترویج میکنه، آدمکشی رو ترویج میکنه، به هیچ وجه نمیتونه به طور وسیع یک عامل بازدارنده برای جنایت باشه. و فقط کافیه تجربه 30 ساله گذشته کشور خودمون نگاه کنیم که روند اعدام ها و روند جنایت و قتل و جنایت های فجیع دیگه چجور دست در دست هم دادند و هر دو در حال گسترش هستند. و هیچ سالی نبوده که این آمارها رو بتونیم بگیم که در 5 سال گذشته برای مثال اعدام ها عامل بازدارنده بودند. و سوال این هست که چرا ما از این تجربه یاد نمیگیریم و چرا اگر میخواهیم که یک جامعه امن و آگاه به وجود بیاد در اون راه قدم نمیگذاریم و حکومت فقط اون خشونت رو ترویج میکنه و باعث بازتولید اون درون جامعه میشه.
آیه محمد حسین آقاسی، ضمن این که به انتقاداتی که به نظر شما شد میتونیم پاسخ بدین، این سوال رو هم پاسخ بدید که چشمانداز روند الغای مجازات اعدام رو در ایران چگونه میبینید؟
اولا در مورد نظریات دوستان عزیز جناب آقای قانی و آقای باقری صالح خدمت عرض بکنم که من هم از تعداد بسیار زیاد اعدام ها در ایران خیلی خوشنود نیستم و جامعه هم نمیتونه رو استقبال بکنه. ما این تقسیم بندی که داریم، یکی مجازات های اعدام برای جرایمی که نباید مجازات اعدام باشه، یک سوی این گفتگو باید قرار بدیم، یکی مجازات اقتصاد هستش که در حال تا زمانی که حکومت اسلامی در مملکت ما پابرجاست نباید اون رو انتظار داشته باشیم که جابجا بکنن و یا جایگزین بکنن. و بسیار از کشورهای متعدی هم از جهت اقدام به قتل یا قتل افراد مجازات اینچنینی در نظر گرفته شده. کاهش جنایات را در مناطق و جاهایی که مجازات اعدام کلم یکان شده رو براش آمار صحیحی نداریم و نمیتونیم باور بکنیم که حتما کاهش پیدا کرده یا به هر حال افزایش پیدا نکرده. اما از نظر اصولی به اعتقاد من تا اونجایی که ممکن هست و الان کسانی که عرض کردن متصدیان عموم هم هستن تلاش میکنن که حتی امکان اولیاء دم مجازات قصاص رو درخواست نکنن، ما در ایران این رو داریم بین افراد و آحاد جامعه. اما هیچ گونه طرحی برای خونسا کردن مجازات اعدام یا تغییر اون در کشور ما وجود نداره، به خصوص در رابطه با حق قصاصی که افراد مطالبه و درخواست میکنن. اما در مورد احکام سیاسی و یا احکامی که در دادگاه ها در رابطه با مواد مخدر صادر میشه، جامعه بیشتر حساس هست و علاقمنده که این مجازات ها مجازات های جایگزینی براش پیش بینی بشه.
آقای حسین باقرزاده، شما روند تدریجی لغو مجازات اعدام در ایران رو چشم‌اندازش رو چگونه میبینید؟
بله، متاسفانه در ایران هم که اشاره کردم حکومت خودش از عواملی است که در تشویق مجازات اعدام کار میکنه، یعنی هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اعدام رو ترویج میکنه، تبلیغ میکنه. بنابراین از حکومت انتظار زیادی نمیشه داشت. در سطح جامعه متاسفانه به دلیلی که مطبوعات و رسانه‌ها نمیتونن مسائل مربوط به اعدام و قصاص رو آزادانه به بحث بذارن، مشکل وجود داره، به خصوص در مورد قصاص، چون قصاص به عنوان حکم اسلامی تلقی میشه، بنابراین نمیشه در مطبوعات دربارش زیاد بحث کرد. بنابراین متاسفانه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم در آینده نزدیک بشه در ایران یک موج ضد اعدام ایجاد بشه. فقط اون چیزی که تاثیر در ایران ممکنه بگذاره، من فکر میکنم فشار بین‌المللی است که ایران به دلیل اون حجم بالای اعدام همیشه زیر فشارهای جامعه بین‌المللی قرار داره و به خصوص سازمان حقوق بشری. و این فشار البته در گذشته بیشتر موثر بود در دوران آقای خاتمی، ولی در سالهای اخیر کمتر. ولی شاید همین فشار بتونه تا حدی وادار کنه حکومت رو که اولا از اعدام ها بکاهه، اعدام های علنی رو کنار بگذاره و در مورد قصاص هم که اشاره کردم سعی کنه مجازات جانشین رو، یعنی اگر واقعا خانواده های قربانیان احتیاج به تسلی دارن، دولت باید این کار انجام بده و از طریق دستگیری مجازات مجرم و همچنین پرداخت خسارت یا دیه یا هر چی که لازم هست وزارت اینها رو جلب کنه، نه اینکه این سرنوشت یک محکوم رو به اختیار خانواده بگذاره که اینا با پول جان طرف رو معامله کنن، ببینید که اگه پول ندی میکشیمید و اگه پول بدی آزادی.
آقای هادی قائمی، همین سوال از شما، چشم انداز لغو مجازات اعدام در ایران خیلی کوتاه.
همونطور که اشاره شد از نظر حکومت و قوه قضاییه ما هیچ گامی رو در این جهت متاسفانه نمی‌بینیم، مخصوصاً از وقتی که رئیس قوه قضاییه تعویض شد و آقای لاریجانی مسئولیت رو به دست گرفته، اشتیاق بسیاری برای اجرای احکام اعدام نشون داده. اما در سطح بین‌المللی با روندی که برای الغای جهانی این حکم وجود داره، ایران روز به روز انگشت نماتر میشه و حتی اشاره کنم کشورهای مثل برزیل که روابط دوستانه‌ای با ایران دارن، این براشون قابل تحمل نیست. و وقتی که در مورد قطعنامه در مورد حقوق بشر ایران برزیل اون رو حمایت کرد، دلیل اصلیش رو گسترش و وسعت اعدام‌ها در ایران اعلام کرد. پس روز به روز این روند موجب ایزوله‌تر شدن ایران خواهد شد، مگر اینکه دام مثبتی درون کشور در این جهت انجام بشه.
با سپاس از شما آقای هادی قائمی، آقای حسین باقرزاده و آقای محمد حسین آقاسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.